This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. یه روزی در پاپوا گینه نو یک بومی به نویسنده این کتاب میگه که آقا چی شد شما اروپایی ها افتادین جلو؟ وضع ما این شد. چرا اوراسیا، اروپا و آسیا و شمال آفریقا و اینا شدن اون تمدن برتر، ما از این ور وضعمون این طور شد؟ این کتاب حاصل تلاش نویسنده است برای جواب دادن به این سوال. اگرم که وضع گینه نو رو نمیدونین که چیه و چرا چنین چیزی به ذهن اون بومی آمده، پیشنهاد میکنم که اپیزود 55 چنل بی رو بشنوید. سلام، این اپیزود 23 پادکست بی پلاسه و در مرداد 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم. کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست اسلحه میکروب فولاد، نوشته آقای جرد دایموند، جغرافیدان، تاریخدان، انسانشناس، استاد دانشگاه UCLA. این کتابش کتاب خیلی معروفی هم هست، سال 97 پولیتسر برد. تو این لیست های متفکران و مهم و اثرگذار اسمش تو چند تاش دیده میشه ایشون، ولی خب ما با این چیزا کتاب انتخاب نمی کنیم، با جایزه و لیست و اینا انتخاب نمی کنیم. کتابه از اون کتاب‌هایی که من فکر می‌کنم آدم رو یک پله می‌بره بالاتر، یعنی حالا شما رو که نمی‌دونم، منو برد بالاتر از این نظر که نگاهم رو به تاریخ و به جغرافیا یک مقدار وسیعی کرد، درکم رو از انسان و از تمدن بشری یک مقدار درست‌تر کرد. راستش رو بخوام بگم، از همون اولی که من بی پلاس رو شروع کردم میخواستم این کتابو تعریف کنم، خلاصشو. حتی وقتی میخواستم به یه کسی بگم که چه جور پادکستی دارم درست میکنم و چه جور کتابی توش میخوام پیشنهاد بدم، این کتابو مثال میزدم. ولی به هر حال طول کشید. امروز خیلی خوشحالم که میتونیم این کتابو اینجا کار کنیم. ترجمه هم شده خوشبختانه به فارسی، گانز، جرمز اند استیل، به اسمای مختلف فکر میکنم ترجمه شده. معمول ترینش همین اسلحه میکروب فولاد، ناشرای گوناگونی هم ترجمهش کردن. قطعا این چیزی که ما اینجا میگیم جایگزین خوندن کتاب نیست. همیشه ما اینو میگیم در مورد یک کتابای از جمله این کتاب دیگه اصلا نیست واقعا. اگر به مطلب علاقمند شدید پیشنهاد میکنم کتاب رو بخرین. صفحه از کجا بخریم رو در bplaspodcast.com ببینین. راه های خرید آنلاین هست، آفلاین هست، ارسال به داخل و خارج و همه چی و همه جا هست اونجا. توی همون سایت اگر که برید لینک بلینکیست هم هست، سرویسی که برای خلاصه کتاب‌های انگلیسی و آلمانی میشه ازش استفاده کرد، و همچنین صفحه پشتیبانی. شنونده‌های پادکست بی پلاس اگر دوست داشته باشن میتونن با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان کل فصل دوم پادکست بی پلاس بشن. یک نظرسنجی هم آماده کردیم برای شناخت بهتر مخاطب بی پلاس. آخر پادکست دربارش میگیم، لینکش در توضیحات هست. چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، خیلی لطف میکنید اگر که اون رو هم پر کنید. بریم دیگه سراغ کتاب Guns, Germs and Steel نوشته آقای جرد دایموند. توی این کتاب نویسنده میخواد جواب چند تا سوال اساسی رو بده. اصل کنجکاوی، اصل سوال از اینجا شروع میشه که یه روزی میگه داشتم با یه دوستم در گینه نو میرفتم. نویسنده یک انسانشناسیه، گفتیم انسانشناس، جغرافیدان، اکولوژیست، زیستشناس، سابقه آکادمیک خیلی قوی، خیلی هم سفر کرده ایشون به گینه نو. خیلی رفته اونجا، بیشتر هم میرفته پرنده ببینه، برای برد واچینگ میرفته اونجا. یه دفعه که میگه اونجا بودم با یکی از دوستام که بومی اونجا صحبت میکردم، این از من یه سوالی پرسید که سوال ساده ولی خیلی پیچیده‌ای بود. بحثش همین که آقا چرا شما اروپایی‌ها اونطور، ما اینطور؟ چرا شما انقدر پیشرفت کردیم، ما انقدر پیشرفت نکردیم؟ چرا یه جاهایی از دنیا خیلی ثروتمند شدن، چرا یه جاهایی فقیرن؟ یه مقدار شبیه به اون سوالی که توی کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن بهش نگاه شد، ولی هم روش برخوردش با مسئله فرق میکنه. اونا اقتصاددان بودن، ایشون گفتیم زمینه دانشگاهیش چیز دیگریه. هم یه مقدار لنز تاریخی که بهش نگاه میکنن فرق، از سوش نگاه میکنن فرق میکنه، هم جوابایی که بهشون میرسن طبیعتاً لزوماً مطابق با هم دیگه نیست. سوال محوری این کتاب اینه که چرا اوراسیا، این قاره آسیا و اروپا، این خشکی به هم چسبیده آسیا و اروپا، چرا این اوراسیا اول از همه پیشرفت کرد، توسعه پیدا کرد، قبل از آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و آفریقا و استرالیا و اینا؟ چی شد که همچی شد؟ یک سخنرانی داره آقای نویسنده در یه دانشگاهی تو آمریکا، میگه ببین من الان تو این سالن که نگاه میکنم اکثریت از اوراسیا آمدن از نظر نژادی. چرا تعداد بومیای آمریکایی تو این سالن انقدر کمه؟ چرا اروپایی ها، داخل کوتیشن مارک، چرا اوراسیایی ها پیروز شدن و تونستن اینجا رو تسخیر کنن؟ چرا مسیر تاریخ اینوری شده؟ چرا مثلا اینطوری نشده که آزتک ها این طرف بومیای آمریکا اینا بکوبن برن اروپا، اونا رو قلق و غم کنن، بعضیاشون رو از بین ببرن، محو کنن بیشترشون رو و طوری مسلط بشن که مثلا بومیای اروپایی هول داده بشن برن توی کوههای آلپ مثلا زندگی کنن؟ میتونست تاریخ اینوری هم بره دیگه، چرا اونوری نرفت و اینوری رفت؟ عنوان فرعی کتابش رو هم گذاشته A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years. تاریخ مختصر 13,000 سال گذشته است. یعنی ایشون اومده توی این 500 صفحه کتاب یه همچین تاریخ وسیعی رو بهش نگاه کرده. حالا ما هم داریم کار که میکنیم اینه که 13,000 سال رو میخواییم توی کمتر از یک ساعت بهش بپردازیم. موضوع ممکنه یک مقدار دور به نظرمون بیاد، ولی واقعا داریم درباره خودمون حرف میزنیم. سرنوشت ما هم این توه دیگه، ما هم قصه‌مون یه بخشی از همین قصه است. برای همین جالبه، واقعا از نظر شخصی هم اگه فکر کنیم بهش جالبه. این سوالاییه که هر کسی احتمالاً یه زمانی در زندگیش یه کشتیکی باهاش گرفته، یه فکری بهش کرده. برای همین خیلی خوبه که جواب‌های مختلفی رو که آدما براش پیدا کردن، آدمای خیلی داناتر و باسوادتر از ما براش پیدا کردن، اینا رو حداقل باهاشون آشنا بشیم. پیش زمینه هم این است که یک مناطقی هستن توی جهان که تنوع آدم ها توشون زیاده، آدم ها خیلی توشون گوناگونن، بعضی جا هست ولی تنوع کمه، همه انگار خیلی ژنتیکی شبیه همه. گینه نو مثلا یه جایی که خیلی ارجاع بهش داده میشه تو کتاب، به خاطر اینکه گفتیم نویسنده در طول چند دهه مکرر سفر کرده اونجا. میگه گینه نو یه جایی که از نظر تنوع قیافه، از نظر تعداد زبانایی که توش حرف میزنن اصلا وحشتناک، قابل مقایسه با جاهای دیگه نیست. مثلا شما به اروپا رو نگاه کنی، کمابیش همه شکل همن از نظر ظاهری، حالا یا بلوندن یا یه خورده دارک هستن، یه خورده پوستشون تیره تر سبز تره، ولی ژنتیکی شبیه همن. زبانهاشون هم تعدادش به نسبت خیلی کمه، بیشترشون هم تازه همریشه از همین زبانهایی که دارن. یا از اون همگنتر نیو ورلد، دنیای جدید که بومیای آمریکایی‌ان، دیگه اونها تنوعشون خیلی خیلی کمه. چرا اینطوریه که همین الان در گینه اینو میگن 850 تا زبان هست که صحبت میشه؟ خیلی عجیب غریبه واقعا تنوعش. آیا قصه اینه که اینهایی که دیرتر بشر بهشون رسیده، مناطقی که آدم دیرتر رفته بهشون، فرصت کمتری داشته که تنوع توشون درست کنه، یا اینکه نه ماجرا از جای دیگه یاب میخوره؟ برای اینکه این سوالای اساسی رو جواب بده، چند تا سوال دیگه اول مطرح میکنه نویسنده، چند تا سوال فرعی مطرح میکنه، دونه دونه جوابای اینا رو میده، فکر میکنیم بهشون، تا اینکه کم کم بیایم جلو ببینیم که اصل قضیه چیه. کتاب رو هم آقای جرد دایموند با شرح تاریخ تکامل گونه انسان شروع میکنه. میگه 7 میلیون سال پیش در آفریقا شروع شد و بعد آمد جلو و قصه نئاندرتال ها رو میگه، قصه کرومگنون ها رو میگه، اجداد اصلی بشر مدرن اجداد اصلی هوموسیپین ها هستن. بعد نشون میده که گونه های مختلف انسان خیلی فرق زیادی با هم نداشتن، یک نواختن پخش شده بودن روی کره زمین. خیلی از قسمت های اینطوری این کتاب رو میتونید توی کتاب انسان خردمند هم ببینید، که پادکست ناوکست هم داره همون کتابو ترجمه میکنه و تعریف میکنه، همینطوری تیکه تیکه میاد جلو. یه مجموعه خیلی خوبی، اگر که کتابشو نمیتونید بخونید، دسترسی ندارین، یا اینکه سخت کتاب بزرگی هست، پادکست ناوکست هم این قصه رو داره میگه به قشنگی، میتونید اونم بشنوید. کاری نداریم، ولی الان اینجا این قصه کلی رو میگه، بعد میاد قصه ورود انسان رو میگه به استرالیا و گینه نو در حدود 40,000 سال پیش. میگه وقتی که عصر یخبندان شد، سطح آب اقیانوس ها رفت پایین، به کمک قایق انسان ها رفتن به جزایر و سرزمین های جدید مثل قاره آمریکا و استرالیا. شکار رو چون یاد گرفته بودن، شروع کردن این پستانداران بزرگ رو شکار کردن. انقدر شکار کردن دیگه اونو عبین رفتن، منقرض شدن، دیگه شانسی برای اهلی کردنشون وجود نداشت. میگه البته این نظریه مخالفان زیادی داره. بعضیا میگن که این انسان نبود که تنهایی این همه گونه های مختلف پستانداران رو از بین برد، حتما خود عصر یخبندان عوامل طبیعی دیگری بودن که باعث شدن که این اتفاق بیفته. ولی نویسنده میگه که من اینطوری فکر نمی کنم. حالا خلاصه حرفش اینه، میگه که حیوانات بزرگ قاره آمریکا اینا 22 تا عصر یخبندان قبلی رو دوام آورده بودن و جان به در برده بودن ازشون. چرا همه‌شون اومدن سر 23 از بین رفتن؟ 23 عصر یخبندانی که مقارن شده با حضور انسان در اونجا دیگه. میگه پس بیشتر از این که عوامل طبیعی باشه، اینا احتمالاً انسان بوده که اینا رو از بین برد. یه چیز دیگه هم میگه، البته میگه که بقایایی که از بوفالوهای آمریکای جنوبی به دست اومده نشون میده که نیزه بوده تو ستون فقرات اینا، یعنی واقعاً داشتن اینا رو شکار میکردن. بگذاریم از اینا. اول کتاب میاد یه خورده قصه های کوچیک کوچیک تعریف میکنه، برای اینکه نشونمون بده، مزه بهمون نشون بده که چی کار میخواد بکنه، چی میخواد بگه. مثلا میاد قصه یه جزیره رو تعریف میکنه از جزایر نیوزیلند. میگه اینا مثلا دو تا جزیره بودن، خیلی شبیه هم بودن مردمشون، اجدادشون شبیه هم، نژاد شبیه هم، همه چی با هم درگیر میشن. انقدر یکیشون از دیگری توسعه یافته تر بوده که به راحتی منکوبش میکنه، از بینشون میبره. قصه مثلا مال 1835 دیگه. چی شد که میگه یکیشون انقدر پیشرفته تر از دیگری شد؟ جوابی که خودش میده جواب جغرافیاییه. میگه که جغرافیا، شرایط جغرافیایی در شمال نیوزیلند و در جنوبش که این جزیره بوده مثلا خیلی فرق میکرده. جنوب نیوزیلند خیلی سردتره، خیلی جای خوبی نبوده برای زندگی. واسه همین جامعه‌ای که اونجا بوده جامعه شکارچی گردآورنده بوده. قرن 19 رو داریم صحبت می‌کنیم، اوایل قرن 19. یعنی اینها تا اوایل قرن 19 نرسیده بودن به اینکه کشاورزی داشته باشن، به این معنی که مثلا یه چیزی تولید کنن بیش از اون چیزی که می‌خورن، که بعد بتونن بالاخره شهری و جامعه پیشرفته‌ای و ارتشی و قدرت سیاسی و اینایی داشته باشن. نه. و برای همینم در مقابل قومی از شمال نیوزیلند، جایی که هوا خیلی گرمتر بوده و کشاورزی تداوم داشته و توسعه پیدا کرده بوده و جامعه بزرگتر درست شده بوده، اینا حرفی برای گفتن نداشتن. میگه البته این، خب این مثال خیلی کوچیکیه، نمونه کوچیکیه، ولی همین مثل همین قصه رو میخوایم تعریف کنیم در جاهای مختلف دنیا، بعد کم کم از این نمونه کوچیک بیایم به نمونه های متوسط و بزرگ و تعمیم بدیم دیگه، تعمیم بدیم ببینیم به کجا میرسیم. در راه همین تعمیم دادن با این سوال ادامه میده که چطور ارتش فرانسیسکو پیزارو، یک فاتح اسپانیایی، تونست در سال 1532 بیاد با یه لشکر کوچیکی، با 100 تا سرباز، با 60 تا دونه اسب و یه مقداری اسلحه، امپراتوری اینکاها رو فتح کنه. امپراتوری اینکاها 80 هزار تا سرباز داشت لشکرشون. خیلی این اتفاق مهمی از نظر تاریخی، در رویارویی اروپایی ها و آمریکایی ها میگن این most dramatic moment، یعنی از اساسی ترین لحظه های تاریخ واقعا. اما میگه چطور همچی چیزی ممکنه که این عده قلیل تونستن بر این لشکر بزرگ غلبه کنن. میگه دلایلش یه سری دلایل دم دستیه. میگه اول دلایل دم دستیشو ببینیم. اینا بالاخره اسپانیایی ها سلاح داشتن، ابزار جنگی فولادی داشتن، اینکاها این ابزار مدرن رو نداشتن، یا اینکه اینکاها مثل اسپانیایی ها از اسب استفاده نمیتونستن بکنن، استفاده جنگی نمیکردن و خب این خیلی به ضررشون تمام شده. اما این دلایل دم دستی رو بذاریم کنار، یعنی یه دلایل ریشه‌ای داره دیگه، یه علت غایی باید وجود داشته باشه واسه اینا. خب چرا اینا اسب نداشتن اونا داشتن؟ چرا اونا اسلحه فولادی داشتن اینا نداشتن؟ اسپانیایی ها کشتی داشتن، دانش کشتی سازی داشتن، خب چرا اونا داشتن اینا نداشتن؟ اینا رو که بررسی میکنه و میره به ریشه‌شون، میرسه به سه چیز، سه عامل اساسی که نویسنده اعتقادش این است که این سه تا هستن که عوامل مهم هستن در این پیروزی و در پیروزی‌های مشابه و در شکل‌گیری تمدن بشری به این شکلی که الان هست و شکل گرفته. چی؟ اسلحه، میکروب و فولاد. اسم کتابم طبیعتاً از همینجا میاد دیگه. یه خاطره میگه، یه خاطره با مزه میگه، بچگی خودش میگه، من بچه بودم، نوجوان بودم، توی مزرعه کار میکردم، یه کارگر دیگه هم تو مزرعه کار میکرد، دعوا شد با یه صاحب مزرعه که یک کسی بود، مهاجر سوئیسی بود، دعوا شد. بهش میگه این پسر کارگره دیگه گفتش که ای بر پدر تو و اون کشتی که تو رو از سوئیس برداشت آورد اینجا. میگه این اصلا حرفو که زد، فوشو که داد، یه جرقه شد در ذهن من که واقعا چی شد که این طرف تونست از سوئیس پاشه بیاد اینجا؟ چرا اینایی که اینجا بومی بودن نتونستن پاشن برن سوئیس؟ چی شد اروپایی‌ها اومدن اینجا رو صاحب شدن؟ میگه در واقع جرقه های این سوالایی که من الان تو این کاره آکادمیکم دارم میرم سراغش، اینا تو بچگی در من زده شد که چی شد که یه جاهایی کشاورزی انقدر باعث توسعه شد. چون نگاه ایشون اینه که از این پراکسیمت کاز ها بریم کنار، اینکه اسپانیایی آره اسلحهشون بهتر بود و اسبشون بهتر بود و کشتیشون بهتر بود، از اینا که بریم کنار، بریم عقب‌تر سراغ اولتیمت کاز، این برتری اسپانیایی ها علت اساسیش، علت غاییش برمیگرده به همون تکامل بشر، برمیگرده به اینکه کشاورزی در یه جاهایی از دنیا زودتر و بهتر توسعه پیدا کرد. چیه قصه کشاورزی؟ میگه که آقای دایمن میگه که اینکه زمان و مکان اولین کشاورزی رو بخوایم بدونیم خیلی کار سخت و پیچیده ایه. چون روشی که برای مطالعه تاریخ بشر استفاده کردن بهش میگن تاریخ نگاری، تاریخ گذاری رادیو کربن، و این روش روش دقیقی نیست. اولا نمونه های کافی و دست نخورده ای از سایت های باستانشناسی میگه به دست نیومده. بعدش هم این که میزان کربنی که در اتمسفر هست نوسان داشته، این میتونه نتیجه رو تغییر بده. منابعی که ما برای جانمایی اولین اهلی سازی ها داریم کافی نیست، نتیجه‌ای که ایشون گرفته. اما میگه از این خطا که صرف نظر کنیم، اینو میتونیم بدونیم که اولین کشاورزی ها در چند ناحیه اصلی شروع شدن. یک، هلال حاصلخیز، 2 چین، 3 آمریکای مرکزی. منطقه هلال حاصلخیز، داس بارور، اینو قبلا هم توی اپیزودهای دیگر بی پلاس ازش حرف زدیم، توی تاریخ جهان در 6 لیوان، اگر اشتباه نکنم اپیزود نمک، یه جایی بین دریای مدیترانه و سوریه و شبه جزیره عربستان و خلیج فارس و مدیترانه و اینجور جاها، جایی که الان مصر هست، لبنان هست، فلسطین هست، فلسطین اشغالی هست، اردن هست، سوریه هست، عراق هست، جنوب شرقی ترکیه است و یه مقدار از غرب و جنوب غربی ایران. مناطق دیگه‌اش هم که گفتیم دیگه، چین و آمریکای مرکزی. این سه تا مناطقی هستن که کشاورزی توشون شروع شده. بعد بقیه جاها یا این رو آوردنشون، یعنی یه جوری تقلیدش کردن و هم شروع کردن کشاورزی کردن مثل اروپا، یا اینکه خود آدما پاشودن رفتن یه جاهای دیگری و مهاجرت کردن و این مهارت‌ها رو با خودشون بردن. چیه که ولی مهمه در کشاورزی، در رشد کشاورزی؟ اینجا دوباره باید یه مقدار برگردیم عقب و بریم سراغ مسئله بسیار مهم به نام به سلطه در آوردن حیوان و به سلطه در آوردن گیاه به دست بشر، به دست انسان، اهلی کردن حیوانات و گیاهان. درباره یه سری حیوان حرف میزنه نویسنده که اینا رو انسان تونسته رام کنه اونطوری که دوست داره تربیتشون کنه، همچنین یک سری گیاه، گیاه وحشی، اینا رو هم اصطلاحاً رام کردیم که تونستیم ازشون به عنوان غذا استفاده کنیم. مناطقی که توی اونها انسان تونسته این حیوانات رو دست آموز کنه و گیاهان رو رام کنه و پرورش بده، همون جاهایی هستن که کشاورزی توشون رونق پیدا کرده. و اون جاهایی که کشاورزی شروع شده و رونق پیدا کرده، همون جاهایی هستن که نخستین شهرها به وجود آمدن و نخستین تمدن‌ها اینجا ایجاد شدن. و این همون چیزیه که بعداً منجر شده به اختراع و استفاده از فولاد و نتیجتاً سلاح. حالا اینا رو دونه دونه قصه هاشو میگیم، ولی همین رونده که بعداً ادامه پیدا میکنه میاد جلوتر و میرسه به یه چیزی مهمتر از سلاح، یه چیزی که میشه گفت مخربترین سلاحیه که روی زمین استفاده شده تا حالا، و اون میکروبه. ولی قبل از این که برسیم به میکروب و اهمیتش و اینها، یکم درباره اهمیت حیوانات اهلی حرف بزنیم، همین چیزی که به اختصار الان اشاره کردیم. خیلی مهمه حیوان دیگه، چون استفاده های زیادی ازش میشه، گاو و مثلا میدونیم دیگه، شیر و گوشت و پوست و همه چیش استفاده میکنیم، ولی مهمتر از اون این که به عنوان منبع قدرت ازش استفاده شده، چون به انسان قدرت داده که کارهایی رو بکنه که تنهایی نمیتونسته بکنه، مثلا شخم زدن زمین، یا به عنوان ماشین جنگی وقتی ازش استفاده میکردن، عرابه های سنگین وقتی باهاش میکشیدن. گاو حیوان اهلی شده است که آدم رو مثلا چند قدم انداخته جلو در اون مقطع. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که این حیواناتی که بشر تونسته رام کنه، اینا یک نواخت در دنیا پخش نشده بودن. این حیوانا همه جا نبودن، همه جا به یه اندازه نبودن. یه جاهای خاصی از دنیا بودن که این موهبت رو داشتن که گاو و گوسفند و بز و خوک و اسب و اینا توشون پیدا بشه. اینا انواع معمولتر و فراگیرترشونن، انواع خاص دیگری هم بودن دیگه، شتر، شتر عربی، شتر صحرا، میمون، گوزن، لاما، یه جور شترهایی که تو آمریکای جنوبی هستن، گاومیش، بوفالو، اینا هم از این جور حیوانات هستن. ولی اینا رو که نگاه کنیم، اجداد این حیوانات رو که بریم نگاه کنیم، اینا به صورت مساوی و یکسان و یک نواخت در همه دنیا پخش نبودن. مثلا در آفریقا، در جنوب آفریقا، در ساب سهارا از این حیوانا پیدا نمی شده، یا در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی فقط اجداد لاماها و آلپاکاها پیدا می شدن. فهمیدید چی شد؟ یعنی از این 14 تا حیوان مهمی که اسمشون رو بردیم، 13 تاشون اجدادشون بومی اوراسیا بودن. برای همین آدم اوراسیایی تونست اینها رو رام کنه و ازشون استفاده کنه و بیفته جلو. بدون اینها کشاورزی در ابعاد بزرگ خیلی کار سختی میشد. بدون اینکه شما بتونی شخم بزنی، برنج رو اصلا نمیشه اینطوری کاشت، وسیع کاشت که. و اگر برنج رو نمیتونستیم اینطوری بکاریم، کشاورزی اینطوری رونق پیدا نمیکرد در اون منطقه، شهری به وجود نمیومد اونجا، تمدنی به وجود نمیومد. یعنی اجداد وحشی حیواناتی که الان دستاموز انسان شدن و به توسعه یافتن انسان کمک کردن، اینا همه اوراسیا بودن، اوراسیایی بودن. بعد ادعا میکنه که فقط همین حیوانا بودن که قابلیت اهلی شدن داشتن. یعنی تو جاهای دیگه حیوانی نبود که بشه پرورشش داد. در استرالیا، در آمریکا، پستاندارای بزرگ و همه رو انسان، اجداد انسان جارو کرده بودن. یه نکته جالب دیگه هم اینجا اینه که این حیوانات در چند مرتبه در مراحل مختلف و در زمانهای مستقل از هم رام شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اهلی کردن حیوان نیاز بشر بوده و وقتی نیازش و تقاضاش وجود داشته، انسان یه راهی هم پیدا کرده واسه عرضه. یعنی عوامل خارجی بودن که انسان رو مجبور می‌کردن به اهلی کردن حیوانا. میدونیم دیگه، یک سری از این حیوانات آورده شدن به مناطق جدید، مناطقی که این حیوانات رو نداشتن. یعنی انسان دید عجب ایده ای، عجب چیز خوبی، گاو چقدر کمک میکنه، اینو برداشت با خودش برد مثلا به آمریکا، اسبای وحشی رو مثلا برد رام کرد. اسب قبل از سالهای 1500 اصلا نبوده تو آمریکا، بومیای آمریکا تازه اون موقع است که اسب میبینن و خوششون میاد و میگن عجب چیزی و ما هم رامش کنیم و ازش استفاده کنیم و اینا. اگه اینا میتونستن حیوانای بومی خودشون رو اهلی کنن میکردن این کارو، و شاید اون وقت سرنوشتشون چیز دیگری میشد. بعد این رام کردن و اهلی کردن اینطوری هم نبود که هر حیوانی رو بشه رام کرد دیگه. میدونیم بعضی از حیوانا به خاطر ویژگی‌های طبیعیشون اصلا قابل اهلی شدن نیستن. خرس گریزلی و بوفالوهای آفریقایی و گورخر و اینا رو کسی نمیتونه رام کنه. گورخر تقریبا میگن غیر ممکنه بتونی سوارش بشی. ضمن اینکه بعضیاشون خیلی بزرگن، اصلا آدم نمیتونه کنترلشون کنه. بعضیاشون غذاهاشون خیلی محدوده. مثلا کوالا یا پاندا که فقط برگ اوکالیپتوس میخوره، خب غذاش کمه، نمیارزه که اینو بخوای اهلی کنی، غذا از کجا بیاری بهش بدی؟ حیوانی که کشت و تولید غذاش سخته و زحمت داره و وقت گیره نمیارزه اهلیش کرد. یا حیوان گوشتخوار رو نمیارزه اهلی کنی، اونو اهلی کنی بعد باید یکی دیگر رو پرورش بدی که این اونو بخوره. واسه همین انسان سراغ اهلی کردن اینا نرفته، رفته سراغ چی؟ سراغ حیوانی که علف میتونسته بخوره، میتونسته دانه هایی بخوره که پرورششون سریعه و اقتصادیه. این حیوانیه که به درد اهلی کردن میخوره. ضمن اینکه رشدش هم باید سریع باشه که پرورش دادنش کرایه کنه دیگه، بیارزه. فیل یا گوریل انقدر آروم رشد میکنن که اصلا معنی نداره دیگه، بازدهی نداره، پروداکتیو نیست، پرورش دادنشون پروداکتیو نیست. یا از اون ور حیوانی که نمیشه جمعش کرد، گلش کرد، اینو هم نمیشه پرورش داد، فایده نداره. گربه رو مثلا نمیتونی گله کنی. یا مثلا حیوانی رو که جلوی بقیه جفتگیری نمیکنه، اینو نمیشه خیلی پرورشش داد. پاندا مثلا میدونی، پاندا میگن خجالت میکشه که جلوی بقیه جفتگیری کنه. باغ وحش واشنگتن میگن میلیون ها دلار یه دفعه خرج کرد، نتونستن مجبور کنن اینها رو به سکس. پورن پاندا براشون پخش میکردن، فایده نداشت. کاری نداریم، دونه دونه همه این عوامل داره به ما میگه که چی؟ داره میگه که آقا از حدود 4500 سال پیش دیگه رام کردن هیچ پستاندار بزرگی موفقیت آمیز نبوده. حتی در قرن 20 تلاش کردن آدما که موس رو رام کنن، الک رو رام کنن، ولی نشد. بشر احتمالاً دیگه دست برداشته از امتحان کردن رام کردن حیوانات و پستانداران دیگه. ولی داستان اهلی کردن و رام کردن حیوان داستان خیلی مؤثریه، خیلی عامل مؤثریه در شکلگیری و رشد تمدن بشری. حالا بریم قضا رو ببینیم ماجراشو. به جز حیوان، دایموند میگه که انسان دنبال این بوده که یک گیاهان خاصی رو هم پرورش بده برای کشاورزی و برای تولید قضا، رام کنه اصطلاحاً. این اتفاق هم اول در اوراسیا افتاد، قبل از جاهای دیگه در اوراسیا اتفاق افتاد. ایده نویسنده اینه که داستان اهلی کردن گیاه هم مثل قصه حیواناته. تفاوتش این است که تعداد گیاهانی که این قابلیت رو داشتن خیلی بیشتر از حیواناتی بود که میتونستن رام بشن. ده ها هزار گیاه قابل اهلی شدن داریم، در حالی که حیواناش فقط 150 تا بودن. اما چند تا نکته مهم از این فصل کتاب که به این قصه میپردازه بگیم. یک این که هنوزه 41% از همه کالری که در تمام دنیا مصرف میشه از چند تا چیز میاد. دو نوع غله، گندم و برنج، و جو و ذرت. گندم و برنج و جو و ذرت. یعنی شما اگه قرنها پیش گندم و برنج نداشتی که اینا دو عنصر مهم در تمدن بشر بودن، احتمالاً به تمدن دست پیدا نمی کردی. گندم هم گیاه بومی کجا بود؟ گیاه بومی هلال حاصلخیز. برنج از کجا اومد؟ برنج از چین اومد. در واقع وقتی به لیست گیاهان اساسی نگاه میکنیم میبینیم بیشتر اینا بومی اوراسیا بودن. حتی سرغوم یا سرگوم که یه جور ذرت خوشه‌ایه، اینم از آفریقا میاد، ولی از آفریقای شمالی میاد، جایی که بیشتر باید اوراسیا حسابش کنی تا آفریقا. راحت تر به اوراسیا میاد تا به آفریقا به خاطر صحرای آفریقا. تفاوت اینا با ذرت هم اینه که اگه شما گندم و برنج و سرگوم و جوهای اصلی و اینها رو نگاه کنی، اینا اصلیاشون، وحشیاشون به این نسخه اهلی شده ای که الان ما داریم خیلی شبیهن. اما ذرتی که امروز مصرف میشه به اون ذرتی که اون موقع در آمریکا بوده خیلی شباهتش زیاد نیست. یعنی چی؟ یعنی اهلی کردن ذرت زمان بیشتری لازم داشته. هم زمان بیشتری لازم داشته، همین که اهلی کردن گیاه وحشی از اهلی کردن حیوان وحشی سخت‌تره. سیب مثلا میگه نگاه کنین، سیب اینطوری نیست که یه دونه بکاری بعد سیب در بیاد برداشت کنی. هم باید این که منتظر بشینی درخت بار بده، همین که باید به تجربه یه چیزای مختلف رو امتحان کنی ببینی که نه، درخت مثلا راه به دست آوردن سیب خوب این نیست که بری دونه سیب بکاری، راهش اینه که پیوند بزنی. اینا چیزایی نیست که از اول معلوم باشه. حرفش اینه، ایدهش اینه که رام کردن گیاه از اون چیزی که تصور میکنیم خیلی کار سخت تری بوده. ولی نکته جالب اینجا هم چیه؟ اینجا هم اینه که بیای پراکندگی رو نگاه کنی، پراکندگی گیاهانی رو که اهلی شدن، گیاهان اهلی شدنی رو نگاه کنی و ببینی که اینم نابرابره، اینم غیر یک نواخته و این باعث شده که توی یک جاهای خاصی در دنیا مثل اوراسیا بتونه انسان کشاورزی رو توسعه بده. یعنی همونطور که حیوان دست آموز کردنش، اهلی کردنش توی یه جاهای اتفاق افتاد، یه جاهای نه، و این باعث شد یه جاهای بتونن بپرن جلو، یه جاهای بمونن عقب، واسه گیاه هم همین اتفاق افتاد. بعد نویسنده میرسه به یه نکته دیگری، یکی از جالبترین بخشای کتاب برای من اینجاش بود، که این که آقا حالا کلن رام کردن حیوان یا گیاه یا کشاورزی یا کلن هر ایده خوب دیگری، اینا در اوراسیا خیلی راحت تر پخش شد تا قاره های دیگه. یکی از کلیدی ترین حرفای کتابه، میگه نقشه جغرافیایی قاره ها رو که نگاه کنی، واسه هر قاره میشه یه محوری کشید. واسه اوراسیا این محور شرقی غربیه، آمریکا و آفریقا محور عمودی دارن، محور شمالی جنوبی دارن. ها، محور شرقی غربی یعنی چی؟ یعنی اینکه نسبتاً افقی قاره دیگه، یعنی عرض جغرافیایی در این قاره کمابیش ثابته، یعنی اقلیم در بخش‌های بزرگی از این قاره شبیه هم میتونه باشه. آب و هوای ژاپن و آب و هوای شمال ایران و آب و هوای پرتغال، اینا با هم خیلی فرق نمیکنه. اینا رو اگه به هم وصل کنی میشه همون محور شرقی غربیه. یعنی همونطوری که انسان میتونه راحت جابجا بشه توی این قاره، حیوانم میتونه، گیاه هم میتونه، هر ایده خوبی هم میتونه از یک جایی در این قاره منتقل بشه و پخش بشه به جای دیگری. برعکسش آفریقاست، برعکسش آمریکاست. حالا آدم ممکن بود بتونه مثلا صدها مایل بره به شمال یا به جنوب این قاره، ولی گیاه و حیوان به خاطر تغییرات شدید آب و هوایی، تغییرات زیاد اقلیم، نمیتونستن اینطوری جابجا بشن. ذرتی که در مکزیک میکاشتن یا تخم آفتابگردون یا حتی لاما، اینا در هوای سرد کانادا دووم نمی آوردن. یعنی اوراسیا سرزمین وسیع‌تر و مستعدتری بوده برای گسترش همه چی و در نتیجه تعداد آدم بیشتری درگیر این ایده ها و محصولات هم شدن. یعنی اسکیل خیلی بزرگتر بوده نسبت به قاره های دیگه. مهمترین بخش کتاب به نظرم همین بخش دومشه، خیلی روشنگره، مخصوصا اینجایی که در مورد تولید غذا حرف میزنه، تاریخچه تولید غذا. اینا رو میگه، بعد میره حالا سراغ میکروب. میگه چیز دیگری که به اندازه محصولات غذایی، به اندازه اسب، به اندازه اسلحه مهم بوده، میکروبه. مهمترین و مهلکترین بیماری های انسان چی بودن؟ آنفولانزا، مالاریا، وبا، آبله، سل، تاون. در اوراسیا حیوان های اهلی شده کنار انسان زندگی میکردن، هم خودشون کنار آدما بودن، هم به خاطر کشاورزی آدما با کود حیوانی تماس داشتن، همین که بالاخره تجارت و سفرهای داخل قاره و اینا بود، آدما بیشتر در معرض میکروب بودن. نکته منفی ماجرا اینه که خب این بیماریایی که گفتیم اینا همه منشأ حیوانی داشتن. مردم هم که اینطوری زندگیشون گره خورده بود با حیوانات، واسه همین متناوباً مبتلا می‌شدن مردم در اوراسیا به این بیماری‌ها. اما اینجا تکامل به کار آمد. ایده فرگشت تکامل به کار آمد بدن این آدم ها نسبت به این بیماری ها هی بیشتر و بیشتر ایمن شد، مقاوم شد، نسل به نسل کشته های کمتری داد. این اتفاقی که برای اهالی قاره های دیگه نیفتاد. 1520 وقتی که یه نفری که آبله داشت رفت آمریکا، بیماری آبله اونجا شایع شد و 90% جمعیت بومی های اونجا رو از بین برد. یعنی چی؟ یعنی کریستوف کولوم که رفت آمریکای شمالی 1492، 20 میلیون نفر آدم اونجا بودن. بعد کم کم این بیماری های مهلک معمول در اوراسیا وارد قاره جدید شدن و ظرف 100 سال 95% جمعیت قاره از بین رفت. جمعیت رسید به 1.6 میلیون نفر. دایموند میگه اون سواله بود اول کتاب پرسیدم که چرا پیزارو تونست با 100 تا سرباز با 60 تا اسب امپراتوری عظیم اینکاها رو تسخیر کنه؟ یه جوابش اینه، علاوه بر سلاح‌هایی که داشتن، جمعیت زیادی از این ور دیگه از بین رفته بودن، چیزی جونی نمونده بود به اینا. شبیه همین قصه بعدن در آمریکای شمالی هم اتفاق میفته. در قرن 19 ماجرای روستایی رو تعریف میکنه کنار رودخونه، میگه که این اپیدمیا آمدن 2000 نفر جمعیت روستا رو از بین بردن، کردن 40 نفر. میگه زائرین و اهل ایمان که در آمریکای شمالی داشتن میرفتن جلو، این روستاهای خالی رو پیدا میکردن، میگفتن اینا اصلا واسه اسکان ما آماده شده. تا اون رو میگفتن این معجزه ای از طرف خدا که ما رو از شر این بومی‌ها داره راحت میکنه، ما برای این معجزه باید خدا رو شاکر باشیم. و از اون ورم علمایی هم که جان به در بردن و موندن، اینا باید بیان تسلیم ما بشن و بیان زیر پرچم دین و مذهبی که ما داریم میاریم براشون. یک نموداری داره، یه فلوچارتی داره در صفحه 83 این نسخه کتابی که من دارم، تو اینستاگرام عکسش رو میگذاریم. خیلی خوب توضیح میده این ایده نویسنده رو. از پراکسیمت فاکتورها شروع میکنه، میچینه میاد بالا تا اولتیمیت فاکتور، تا دلیل قایی، دلیل اصلی، علت اصلی. بالای نمودار نوشته محور شرقی غربی قاره اوراسیا، اون چیزیه که از نظر نویسنده منجر شده به امکان بهتر پخش شدن و گسترش گونه های جانوری و گیاهی. این در کنار اینکه گونه های اینجا بودن که مناسب بودن برای اهلی شدن و پرورش پیدا کردن، کمک کرده که بشر بتونه حیوان رو و گیاه رو اینجا به سلطه خودش در بیاره و رام کنه. بعد به خاطر اینا انسان قادر شده به تولید غذا، به کشاورزی. بعد انقدر تونسته زیاد غذا درست کنه که تونسته به آدمای زیادی غذا بده، آدمای زیادی رو سیر کنه. پس کلونی های آدم درست شده اینجا، شهرها شکل گرفتن. بعد دیگه آدم دیگه لازم نبوده بره دنبال غذا، میشینه یه جایی، میشسته یه جایی و وقتم زیاد داشته و شروع کرده به فکر و تکنولوژی به وجود آمده و بعد با این علم و تکنولوژی تونسته اسلحه درست کنه و ابزارهای فولادی درست کنه و بعدن کشتیهای اقیانوس پیما درست کنه و بعد همین آدمایی که یه جا نشستن فکر میکردن کم کم نهادهای سیاسی درست کردن. خود این نهادها کمک بزرگی بود برای محافظت از منابع، برای محافظت از سرمایه‌ها، برای درست استفاده کردنشون. اینطوری شد که اروپایی‌ها کشتی ساختن، راه افتادن، سرک کشیدن، پیدا کردن جاهای جدید، اکتشافات و مستعمره‌های جدید در واقع، که خب از اون ور دوباره منابع بیشتر رو سرازیر کرد به سمتشون. یه ایده دیگری هم که داره و جالبه، میگه که درست نیست که میگن احتیاج مادر اختراع. لزوما اینطوری نیست. ممکنه مواردی از اختراع باشه که واقعا برای جواب دادن به یه مشکلی درست شده باشن، ولی خیلی از اختراعات رو یا بیشترشون رو میگه افرادی انجام دادن که انگیزهشون اصلا کنجکاوی بوده، فضولی بوده، علاقهشون به ور رفتن با چیزا بوده. استفاده خیلی از اختراع اصلا بعدن پیدا شد. میگه یه اختراعی هست مال قرن 18 پیش از میلاد به نام فیستوس دیسک، اگه درست بخونم اسمشو، مال عصر برنز، هزاره دوم قبل از میلاد، روش حروف چاپی هست. این نشون میده که در یونان باستان دستگاه چاپ اختراع شده بوده به شکلی هزارها سال قبل از گوتنبرگ. یا یه مثال دیگه از این اختراعاتی که واقعا یه جای دیگه ای رفته برای چیز دیگه ای درست شده بوده، گرامافون مثال میزنه. میگه دستگاه فونوگراف رو ادیسون وقتی درستش کرد، یه مقاله نوشت 10 تا از کاربردهای مهم این دستگاه رو توضیح داد. مثلا اینکه آخرین مکالمات افراد قبل از مرگ رو میشه باهاش ضبط کرد، یا برای اینکه افراد نابینا بتونن کتاب رو بشنون میشه ازش استفاده کرد، ساعت رو میشه اعلام کرد، تلفظ رو میشه یاد داد. موزیک گوش دادن اصلا تو اولویتاش نبود. چند سال بعد حتی به دستیارش گفتش که یه اختراعی که من کردم این اصلا هیچ ارزش تجاری نداشت. ولی بعدا نظرش عوض شد، شروع کرد فروختن این برای چه کاری؟ برای اینکه دستورات اداری رو دیکته کنن. دیدین تو فیلم ها دیدیم دیگه. بعد کم کم سرمایه گذارا اومدن دستگاه رو خریدن، بردن گذاشتن یه جایی که سکه مینداختی توش آهنگ پخش میکرد. اولم یه خورده اعتراض کرد ادیسون که آقا شما اختراع ما رو بی ارزشش کردی، سطحش رو آوردی پایین. ولی 20 سال بعد با اکراه پذیرفت که آقا مصرف عمده این گرامافون اصلا برای ضبط و پخش موسیقیه. یا یه مثال دیگه میزنه، میگه اختراع موتور بخار اختراع نیست، یعنی جیمز وات اختراع نکرده، یک سری اصلاح انجام داده و یک سری بهبود داده ایده های قبلی رو، رسیده به یه همچین چیزی، از نقطه صفر شروع نکرده اینو. این روند روی یه چیزی کار کردن، یه قدم جلو بردنش، میگه این یه چیزیه که انسان شکارچی گردآورنده هم همین کارو میکرده، ایده های قبلی رو میگرفته یه خورده کار میکرده بهترش میکرده. بنزینم هم همینه، باروتم هم همینه. اینا ربط داره به موضوع ها، حالا میرسیم میگیم که چرا ربط داره به موضوع. میگه چرا اینطوری میشه، چرا یه ایده ای رو یکی برمی‌داره روش کار میکنه، جامعه میپذیره، محصول جدید توش در میاد؟ به خاطر اینکه ارزش اقتصادی داره، به خاطر اینکه افیشنته، به خاطر اینکه ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ممکنه کمک کنن به پذیرفته شدنش، ممکنه با علاقه اجتماعی جمعی مردم سازگار باشه، ممکنه مزایاش رو ببینن از قبل مثلا قابل مشاهده است. چه استفاده میکنه از این؟ میگه که آقا چرخ رو همون موقعی که مردم در دریای سیاه اختراع کردن، در آمریکای مرکزی هم اختراع کردن. اصل موضوع خیلی شبیه هم بوده، حالا فرقایی در طراحیش بوده، ولی دو جا اختراع شده. منتها به خاطر همون محورهای قاره‌ای که گفتیم، تو اوراسیا پخش شد، از این دست به اون دست شد، بررسی شد، بهتر شد، تقلید کردن همه، پذیرفته شد. ولی تو آمریکای مرکزی همونجا موند و فراموش شد. یعنی توسعه‌ای که اتفاق افتاده در آمریکا و در اوراسیا شبیه به هم، الگوش خیلی پرت نیست در نقطه اول، اما به خاطر ویژگی جغرافیایی و ایزوله بودن آمریکا، اولا یک سالها بعد از اوراسیا اتفاق افتاده، ثانیا همونجا مونده، اصلا پخش نشده. برای اینکه یه چیزی پیشرفت کنه باید توزیع بشه، باید پخش بشه، این دست اون دست بشه. وقتی همونجا مونده، خب دیگه همونجا قفل شده دیگه، راکت شده. این اثریه که موانع جغرافیایی یا این محور عمودی، محور افقی که گفتیم، میذاره روی توزیع شدن ایده و دست به دست شدنش، که منجر میشه به پیشرفت و رشد و اینجور چیزا. یک چیز دیگری که دربارش حرف میزنه، درباره انواع سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و ظهور دولت‌ها. میگه نویسنده که ظهور دولت‌ها هم یکی از عوامل مهم هستن، مثل تکنولوژی، مثل سواد، مثل بیماری، و اینا هم به فهم ما از شرایط کنونی کمک میکنن. درست فهمیدن اینکه اینا از کجا آمدن و چرا آمدن، کمک میکنه که بهتر بفهمیم چرا الان اینطوریه که هست. برای اینکه ببینیم چرا و چطور دولت‌ها شکل گرفتن، بازم آقای دایموند میره از اول نگاه میکنه، از اول شروع میکنه. میگه اولین نهاد، کوچکترین نهاد، خانواده در جوامع شکارچی گردآورنده. از اون نگاه کنیم، بعد بیایم جلوتر محله، بعد قبیله، بعد بزرگتر میشه، میرن یه باند بزرگتر، چند صد نفره میشن. مجموعاً باز قبیله هم یه گروه های خانوادگی، یعنی دور یه روستایی، دور یه منطقه مسکونی. قبیله هم میگه مثل همون باند تقسیم بندی عادلانه داره، تقسیم بندی برابر داره، ولی بوروکراسی نداره، نهادهای پیچیده نداره. بعد حالتهای بزرگتری از قبایل داریم که سلسله مراتب توشون وجود داره، اشرافیت ممکنه داشته باشه. از این مهمترین اینکه یک رهبری، یه خانی ممکنه پیدا بشه، بهش خانسالاری میگن بعضی وقتا. میگه این مدل برای چی درست شده؟ برای اینکه خشونت رو کنترل کنن. چطوریه که این باندا و این قبایل بزرگ و کوچیکی که با همدیگه اشتراکی، رابطه ای ندارن، همدیگه رو نمیکشن؟ به کمک این مدل‌هایی از نهادهای اجتماعی، انحصار خشونت رو میدن دست یک مقام بالاتری، یک رهبری، یک خانی. بعد بر اساس کلاس اجتماعی که دارن خراج میدن و جامعه اینطوری سرپا میمونه. چرا مردم تن دادن از اون جوامع خیلی برابر، از این هسته های خیلی برابر تن دادن به این که بیان توی جوامعی که توی سلسله مراتب وجود داره برابر نیستن همه؟ چند تا استراتژی میگی داشتن نخبه ها. یکی این که برای این که حکومت رو بتونن اجرا کنن، حاکمیت رو بتونن اجرای کنن، خشونت استفاده میکردن. یکی اون که اون خراجی رو که میگرفتن استفاده میکردن برای نظم دادن و امنیتی ایجاد کردن و خب اینطوری آدم ها رو راضی و خوشحال نگه میداشتن. یکی دیگه همینی که ایدئولوژی های اجتماعی مثل مذهب یا اعتقادات دیگر رو درست میکردن و پرورش میدادن، کمک میکردن به محکم شدنش، توجیه میکردن جایگاه خودشون رو باهاش، یا خیلی وقتا میگه کلیپوکراسی رو باهاش توجیه میکردن. توی خیلی از این جوامع مذهب چیزی بوده که کمک میکرده به خان، به حاکم، و اونم اینطوری با خود برای خودش گروه های وفاداری درست میکرده، نظم میداده به اجتماع، انگیزه فداکاری درست میکرده، چیزایی که کمک میکنه که جامعه چسبش به هم بمونه دیگه، یعنی به هم دیگه بچسبه و کار کنه. آشنا هم هست برامون همین استراتژی ها، الان همون چیزیه که کمابیش میبینیم که دولت های مدرن هم از همینا استفاده میکنن دیگه. دموکراسی های مدرن هم نگاه کنی همینطوری سازمان بندیشون همینطوری سلسله مراتبیه و کمابیش توجیه پذیری دولت هم با همین چیز هاست. بزرگترن البته، اقتصادشون تخصصی تره، بیشتر و بیشتر درگیر مکانیزم های نظم اجتماعی هستن، سلسله اجتماعی نسبت به خانسالی بزرگتره، قانونمندتره نسبتاً، ولی کمابیش قصه میگه همینه. این بخش بحث مفصلیه، من واقعا عمدن توش نرفتم چون که خیلی به اصل هسته این کتاب کاری نداره، ضمن این که تخصص نویسنده هم این نیست دیگه. ولی یه چیز جالبی میگه اینجا، میگه عامل دیگری که در کنار خشونت باعث شده که این نهادها اینطوری شکل بگیرن تولید غذاست. یعنی با کشاورزی و رشد کشاورزی جمعیت زیاد شد، جمعیت بیشتر تخصص و فرصت‌های بیشتری درست کرد برای توسعه، بر همین احتیاج به هماهنگی، احتیاج به نهادهای اجتماعی زیاد شد. از این نقطه دیگه روند تاریخی اینطوری شد که دولت‌ها می‌خواستن از نظر جغرافیایی یا اجتماعی بزرگ و بزرگتر بشن و با خشونت یا تهدید برن منابع بیشتری از نهادهای اجتماعی همتای خودشون بگیرن یا از دولت‌های دیگه بگیرن. دیگه اینطوری میشه که میافتیم توی داستان جنگ‌ها و پیروزی‌ها و شکست‌ها و تا میرسیم به همین جایی که امروز هستیم. جایی که دولت‌های بزرگی هستن که آمدن آدمای زیادی رو که در یه چیزهای اشتراک دارن جمع می‌کنن زیر یک پرچم. یه سوال دیگری که میپرسه آقای دایموند اینه که چی شد که مثلا چین و خاورمیانه و فرانسه، چون اینا همشون توی همین منطقه اوراسیا هستن دیگه، اینطوری که ما قصه رو تا حالا تعریف کردیم، اینا باید مثل هم باشه شرایطشون، حداقل تا اینجا. میگه چرا اینا که شرایطشون روزگاری شبیه هم بود و حتی مثلا چین توش جای خیلی ثروتمندتری بود یه زمانی، رسید به جایی که الان هست. حالا الان که داریم میگیم زمان نوشته شدن کتابه، دهه 90، اواخر دهه 90. جغرافیا که ثابت مونده، این کتاب که اینقدر تمرکزش رو جغرافیه. پس چرا چین الان از فرانسه فقیرتره؟ چرا وضع کشورهای هلال حاصلخیز که داره میگیم همه چی از اونجا اومد الان اینه؟ اولا میگه که هلال حاصلخیز وقتی که پیشگامی خودش رو از دست داد، یعنی قدرت منتقل شد به غرب، رفت به یونان، دیگه هیچ مزیت جغرافیایی اونجا وجود نداشت. اروپای غربی آب و هوای معتدل رو داشت، جای خوبی بود برای توسعه کشاورزی. همزمان تو خاورمیانه داره چی میشه؟ کشاورزی غیر اصولی، کشاورزی بیرویه، بیابانزایی، خشک شدن زمین، جنگلا دارن از بین میرن، باران خیزم نیست منطقه، جایگزین نمیشن، فرسایش بیشتر زمین، شورتر شدن خاک. یعنی میگه مردم این هلال حاصلخیز پایه منابع رو خودشون نابود کردن، خودکشی زیست محیطی کردن اینجا. حتی این رو هم البته با جغرافی توضیح میده، جواب این مسئله رو هم با جغرافی میده. میگه در اروپا چون موانع طبیعی وجود داشت مثل کوه و دریا و رودخونه و اینا، جوامع مستقل از هم توسعه پیدا کردن. بعد به خاطر رقابتی که داشتن، اون قسمتایی که سری روش نکرده بودن اینا رو بقیه میومدن اشغال میکردن و قوی تر میشدن. یعنی جوامع مدام در حال توسعه و تکامل بودن و بین اینا و اون کشورهایی که از نظر اقتصادی و نظامی جلوتر بودن جون به در می‌بردن و دوام می‌آوردن. اما تو آسیا امپراتوری‌های بزرگ داشتیم منفصل از هم، آیزولیتد. رقابت خاصی بین اینا نبود، کاری خیلی به کار هم دیگه نداشتن. واسه همین هم سیاست‌هایی در پیش گرفتن که جلوی توسعه اقتصادیشون رو گرفت. اتفاقا در چین قرن 19 میگه اصلا ممنوع کردن رفتن کشتی‌ها رو به اقیانوس‌ها، درست همون موقعی که اروپایی‌ها داشتن کشتی‌هاشون رو مینداختن تو آب می‌رفتن به کشف سرزمین‌های ناشناخته و پیدا کردن مستعمره‌های جدید. اینطوری شد که اروپا روز به روز رفت جلوتر و بخت از بقیه جاهای اوراسیا برگشت، دائم فقیرتر و فقیرتر شد. یه فصلی هم اضافه کرده به چاپ جدید کتاب در سال 2017، یه خاطره میگه اونجا، خاطره جالبیه. میگه که من هلند بودم، داشتم میرفتم زامبیا. زامبیا کشوری در آفریقا. میگه فکر کردم واسه خودم، فکر کردم اگه یه آدمی بیاد، یه آدم فضایی مثلا بیاد اینجا، بخواد این مسیر رو با من بیاد، اول بیاد هلند پیش من، نگاه میکنه هلند و میگه بابا عجب جای بدبختی، عجب جای بدی، مردمان مفلوکی، زمستون طولانی، تابستون کوتاه، یه دور بیشتر اصلا نمیتونن برداشت کنن، کشاورزی کنن، کشاورزایی که بیرون کشاورزی میکنن با این آب و هوا، نه معدنی، نه نفتی، نه حتی ارتفاعاتی که بشه سدی زد مثلا ازش انرژی گرفت، برق گرفت. یه سومش اصلا ارتفاعش زیر سطح دریاست. بعد از اونور هم مرز با یه کشوری مثل آلمان، یه کشور قوی، میخورتش اینا رو، چه جای بدی. بعد با من بیاد زامبیا، بگه که به به اینجا عجب جای خوبیه، مردم اینجا چقدر خوشبختن، این همه ارتفاعات، سطح، همه برقشون رو میتونن از انرژی آبی بگیرن، انقدی اضافه دارن که میتونن صادر کنن به کشورهای همسایه، انقدر معادن مس دارن که نگو، هوا هم عالی واسه کشاورزی، چند تا برداشت در طول سال میتونن بکنن، به نسبت کشور صلح‌آمیزی هم هست توی اون منطقه زامبیا، نه جنگ قبیله‌ای داره، نه جنگ داخلی داره، نه با همسایه‌ها خیلی درگیر بوده، دموکراتیک نسبتاً، پایداره نسبت به خیلی از کشورهای آفریقایی، وضعش خیلی هم خوبه واقعا. یه همچین نگاهی پیدا خواهد کرد آدم فضایی. بعد بر اساس این نگاه و بر اساس این قضاوت‌ها انتظارش اینه که خب مردم اینجا خیلی خوشبخت‌تر باشن دیگه، خیلی درآمدشون بیشتر باشه. میگه ولی درآمدا رو که نگاه کنی، درآمد متوسط، خب ما البته می‌دونیم دیگه درآمد متوسط در هلند خیلی بیشتره، ولی فکر می‌کنین چقدر بیشتره؟ مثلا 2 برابره، 5 برابره، 10 برابره، 33 برابره. چرا امید به زندگی در زامبیا 41 سال، فقط نصف هلند تقریبا؟ چرا با این همه مزایایی که داره از هلندی که این همه در واقع دیس ادوانتج داره، این همه معایب داره در مقابل اون، چرا این از اون انقدر عقب تره؟ یه مقدار ارجاع میده به ارجاع ضمنی میده حداقل به اون کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورن، اینجا ارجاع میده به اون ایده نهادها، نهادهای خوب و نهادهای بد، و توضیح میده، میگه آره این حرف درستیه و چنین و چنان و اینها، ولی میگه نظریه کاملی نیست، درسته ولی ناکامله. تأکید من میگه بیشتر رو جغرافیه، در مورد آفریقا مخصوصا. میگه نقشه آفریقا رو اگه ببینیم مثل یه همبرگر توپله بین دوتا نون نسبتا نازک، نون نازک‌ها کشورهای پایین و بالا دسترسی دارن به دریا، به حمل و نقل ارزان‌تر دریایی، و آب و هوایی دارن معتدل‌تر نسبت به اون وسط که آب و هوای استوایی داره مثلا و به مراتب هم فقیرتره. بعد میگه همین طرز فکر رو ببرین روی کشورهای دیگه نقشه و اینطوری با این عینک ببینینشون. حواستون هم باشه که البته بعضیاشون مثل سوئیس و پاراگوئه ممکنه که محصور باشن در خشکی، ولی رودخانه های بزرگی ممکنه داشته باشن که وصلشون کنه به اقیانوس. با این دید ببینید کشورها رو، ببینید اون وقت پیشرفته ها کدومن، فقیرها کدومن، عقب مونده ترا کدومن، پولدارترا کدومن. همین الگو رو میگه برید تو آمریکای جنوبی ببینید، ببینید آرژانتین و شیلی و اوروگوئه که اون پایین تمپرچر زون هستن، اینا وضعشون بهتر از 9 تا کشور دیگه ایه که بالاترن، شمالترن. فقیرتر از همشون هم بولیویه که قفل شده وسط خشکی ها، اصلا دسترسی به آب نداره. حرف چیه با این همه مثال و داستانی که واقعا یکی از یکی جالبتر و آموزنده تره و ما اینجا سراغشون دیگه نمیریم؟ حرف اینه که اثر جغرافیا خیلی وقتا از اثر نهادها مهمتره و بزرگتره. ایراد دیگری که وارد میکنه ایشون به اون نظریه نهادها اینه که آقا پذیرفتیم نهادها، ولی چرا اصلا یکی نهاد خوب داره یکی نداره؟ شما همشو داری میندازی گردن شانس، گردن اقبال. میگه اینطوری نیست، میگه اگه بریم ببینیم که نهادهای پیچیده اصلا چی شد که درست شدن، قصه نهادها رو بریم از اول بشر دوباره بخونیم بیایم جلو، تاریخ 13,000 سال گذشته رو که ببینیم، میبینین نهادهای پیچیده توی مناطقی شکل گرفتن که آدما جمع شدن تو هم، کشاورزی رونق گرفته. هلند 7500 ساله داره کشاورزی میکنه، زامبیا 2000 ساله. هلند 2000 ساله نوشتن داره، زامبیا 130 ساله. هلند 500 ساله دولت داره، زامبیا 40 ساله. جواب این که چرا وضع اون اونجور، وضع این اینجور، یه مقدار اینه که نهادهای پیچیده مدت هاست در هلند شروع کردن به شکل گرفتن. چرا؟ به خاطر آب و هوا، به خاطر موقعیت جغرافیایی، به خاطر دسترسی به دریا. یعنی جواب ایشون به این سوال که بعضی از کشورها چرا انقدر فقیرن بعضی انقدر غنین و اینا، اینی که دلایل اصلیش رو نهادها میدونه و البته تفاوت‌های جغرافیایی، این رو مهمتر میبینه. آخر کتابم یک 20 خورده‌ای صفحه گذاشته نویسنده واسه اینکه کتاب پیشنهاد کنه برای هر کدوم از مباحثی که توی کتاب ازش حرف زده. 400 خورده‌ای صفحه کتابه، بیشتر از این حرفا باید باشه نسخه های دیگه‌اش، اینی که من دارم خیلی ریز نوشته، ولی توی هر چپتری جدا جدا گفته. اگه این مطلب براتون جالب بود، برید اینو بخونید، اینو بخونید، اینو بخونید. خیلی لیست خوبیه. اگر که این مطالب این پادکست براتون کنجکاوی ایجاد کرد و رفتین سراغ کتاب، این لیست آخر کتاب، لیستی که در واقع نیست، یک چند صفحه‌ای هست، خودش 20 صفحه‌ای هست، اون رو هم ببینین. ایده میده به آدم برای اینکه این کنجکاوی رو کجا میتونه بره و بیشتر سیرابش کنه. نتیجه اساسی که نویسنده داره میگیره از کتاب اینه که در جواب سوال رفیق اهل گینش که ازش پرسیده بود چرا شما اونطور ما اینطور، بگه که من دلیل اصلی رو در تفاوت‌های جغرافیایی و محیطی میبینم. اگر اون جماعتی رو که اول در اوراسیا بودن عوض میکردیم، جابجا میکردیم با اونایی که در استرالیا بودن، با بومیای استرالیا، الان اون جمعیتی که بومی استرالیا بودن و در اوراسیا رشد کرده بودن و بزرگ شده بودن، اونا حاکمان جهان میشدن، اونا پیشرو بودن در جهان. جواب دقیق و جامع سوال البته که خیلی پیچیده تر از اینه، احتمالا از حوصله من و امثال من هم پیچیده تره، ولی از اون ور بالاخره حواسمون هست دیگه، داریم یک تاریخ 13000 ساله رو خلاصه میکنیم. به نظرم میرسه که سوال خیلی هست، خیلی ها این کنجکاوی داره براشون حداقل یا شدید میشه یا ایجاد میشه در سالهای اخیر. مشابه این کتاب خیلی نوشته شده، من خیلی هاشو دیدم، بعضی هاشو هم خوندم. اما این کتاب اولا فضل تقدم داره اصطلاحا نسبت به بعضی از اینها، بیشتر اینها. بعدم یه کار متفاوتی که داره میکنه اینه که توجهش رو داره به جای اوراسیا و شمال آفریقا بیشتر میبره اصلا رو بومیای مناطق دیگه، ساب سهارا، آمریکا، جزایر جنوب شرقی آسیا، استرالیا، گینه نو. میگه اولا که اینا کمتر دیده شدن، بعدم تاریخ از اختراع خط شروع نشده که. واسه همین ما قبل از این که بیایم تاریخ تمدن رو در اوراسیا بخونیم، باید بریم ببینیم چی شد که اصلا اینجا شروع شد تمدن، چی شد که اینجاها از بقیه جاها سبقت گرفت. بعدش هم میگه من اصلا این کتابو نوشتم چون تا وقتی که جوابهای درست و دقیقی برای این سوالهای قدیمی، این کنجکاوی‌های بشر پیدا نکنی، مردم بیشترشون فکر میکنن که تفاوت اصلی در آدم هاست. این ریشه تفکرات نژادگرایانه و نژادپرستانه و ریسیستی و اینا از اینجاست دیگه. ممکنه بعضی حالا فکر کنن که آدم خوب نیست نژادپرست باشه، خوب نیست فکر کنه که مثلا مردم اروپایی برتر بودن از بومیان مثلا استرالیا، ولی چون این حرف درستی نیست زدنش نمیزنن، چون این فکر مناسبی نیست، فکر قشنگی نیست، نباید این فکر رو کرد. میگه راهش اینه که نشون بدی آقا این فکر غلطه، نه اینکه زشته، درست نیست، نظریه غلطیه. تفاوت چشمگیر امروز، تفاوت چشمگیر ملت ها از ویژگی های مادرزادیشون نمیاد، بیشتر از محیطشون داره میاد. تفاوت در گیاهان و در حیواناتی که شروع کردن به اهلی شدن به خاطر اینکه اینا غذای مازاد درست کردن، اینا جمعیت جمع کردن، ارتش ساختن، پیشرفت تکنولوژی و نظامی به وجود آوردن. جوامع پیشرفته این نهادهای پیچیده شون رو مدیون تولید غذا هن. دلایل اصلی تفاوت‌ها رو وقتی بررسی می‌کنه، اولشون می‌نویسه تفاوت‌های محیطی قاره‌ای، بعد میره سراغ اون علت‌هایی که در راحت شدن یا سخت شدن جابجایی اثر داشتن، جابجا شدن گیاه و حیوان و محصول و کالا و آدم و ایده. و اینجا هم با تفاوت قاره‌ها دیدیم خیلی روشنگره، هم تو خود قاره‌ها مهم اثرش، هم بعد توی نقل و انتقالات بین قاره‌ای. اون استرالیا و آمریکایی که دور بودن واسه همین خیلی ضرر دیدن، خیلی عقب افتادن از این نظر. بعدم اندازه جمعیت، همین که آدمای بیشتری در اوراسیا بودن بحث میکنه، میگه یعنی آدم خلاق، آدم مخترع بیشتره، رقابت بین جوامع بیشتره، نتیجتاً پیشرفت هم بیشتر است و سریع‌تر. این سه چهار دسته از دلایل اصلی هم نویسنده میگه دلایلی هستن که تفاوت‌های امروز ما رو توضیح میدن، هم میگه که اینا زمینه رو مهیا میکنن اگه میخوایم آینده رو مطالعه کنیم، آینده بشر رو هم مطالعه کنیم، زمینه مطالعه میتونه از همین جاها شروع بشه. این رو هم توی یک چند صفحه آخر کتاب بهش میپردازه که امیدوارم که اونم برای آدمایی که علاقه مندن به اینجور مباحث جالب باشه. چیزی که شنیدین اپیزود 23 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فر درست کردیم. موضوعات بی پلاس رو اگر که دوست دارین در خبرنامه پادکست پیشنهاد میکنم عضو بشین، لینکش در توضیحات هست. اونجا ما در هر شماره میایم از یه زاویه دیگری به موضوعی یا شخصی که تو پادکست ازش حرف زدیم نگاه میکنیم. تو شماره آخرش اومدیم یه خورده دقیق شدیم در احوالات آقای هانس روزلینگ، نویسنده کتاب فکتفولنس، اپیزود واقعیت، اپیزود 14، و یک ایده رو مطرح کردیم که شاید آقای روزلینگ خودش هم بری نبوده از خطاهای شناختی که این همه بهشون اصرار داشت و این همه در موردشون حرف میزد. شاید ایشون هم در نگاهش یک سری خطاهایی رو بشه ردش رو گرفت. توی اون ایمیل به این مطلب پرداختیم، از زاویه انتقادی خورده نگاه کردیم به آقای روزلینگ. قبلا تو ایمیل ها همین کار رو با گلدول کردیم، تو ایمیل های دیگه نگاه های دیگه کردیم. سعی میکنیم مطالب تکمیلی پادکست بی پلاس رو توی خبرنامه پیگیری کنیم. اگر دوست دارین یه خورده بیشتر درباره موضوعات و آدمایی که اینجا حرفشون زده میشه چیز بخونید، پیشنهاد میکنم که اونجا ثبت نام کنید، ایمیلتون رو بذارید توش، لینکش توی سایت هست و توضیحات این اپیزودم هست. اسپم و اینا نمیفرستیم، دو هفته یه بار ایمیل میزنیم و حرف حساب میزنیم توش، یعنی امیدواریم که حرف حساب بزنیم. این نظرسنجی شناخت مخاطب رو هم اگر پر کنید به ما خیلی کمک بزرگی کردید. اصل این که این کار رو میکنیم این است که اسپانسرها و محصولات بهتر و درستری رو تبلیغ کنیم توی پادکست. چند دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیره، ولی به ما و به اسپانسرهای بالقوه و بالفعل ما کمک خیلی بزرگی. همین الان هم لطفاً پرش کنید، این دائمی نیست، همیشه این نظرسنجی رو اونجا نخواهیم داشت، ما به زودی جمعش میکنیم. امیدواریم که به تعداد کافی پر کنن و اطلاعات خوبی جمع بشه. همه کتاب هایی که در بی پلاس ازشون حرف زدیم و ترجمه شدن و ترجمهشون موجوده رو میتونید همین الان از کتاب فروشی های همکارمون بخرین، هم آنلاین هم آفلاین. لینکاشون در صفحه از کجا بخریم bpluspodcast.com هست، ارسال به داخل و خارج از کشورم دارن. در همون سایت دیگه لینک های بقیه چیزا هم میدونین که هست دیگه. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.